أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در استعمال لفظ لفظ مشترک در اکثر از یک معنا بود که مختار مرحوم آخوند و عده قابل توجهی از تلامذه ایشون و حتی برخی از معاصرین منفعل از ایشان امتناع در استعمال لفظ مشترک در متعدده. و ما عرض کردیم که این قول به امتناع با توجیهی که در کلام مرحوم آخوند قدس سره با وجوه مختلف و تقریر متعدد بر کلام ایشان کردیم، گفتیم قابل مساعدت نیست. بعد عرض کردیم که اولا اصلا طرح بحث به گونه‌ای متفاوت از اونچه در کلام مرحوم آخوند قدس سره آمده و ظاهر از کلام مرحوم شیخ طوسی و حتی شاید سید مرتضی، همین عنوان موضوع و طرح بحث بر اساس این موضوعیه که ما عرض می‌کنیم، و اون این که آیا لفظ بدون قرینه، لفظ مشترک، ظهور در اراده کل معانی دارد همانطوری که لفظ مطلق ظهور در معنای واحد مطلق از حیث احوال و عوارض دارد؟ آیا لفظ مشترک که مشترک بین معانی متعدده، آیا ظهور در اراده کل اون معانی را دارد یا نه؟ و مبنای این که کسی ادعا بکنه ظهور لفظ مشترک در کل معانی این است که استعمال مشترک در بیش از یک معنا ممکن باشه، مستحیل نباشه، تا نوبت به ادعای ظهور اون برسه. و برای نفی امتناع کلام مرحوم آخوند رو پاسخ دادیم، رو نوبت رسید به ادعای ظهور لفظ در اراده معانی متعدد اندل اطلاق که برش به وجوهی استدلال کردیم که وجه اول عبارت بود از این که تثنیه و جمع در اعلام این استعمال لفظ مشترک در معنای متعدده. زیدان یعنی زیدون و زید، یعنی نه اینکه لفظ متعدد بلکه لفظ واحد دال بر معنای متعدد، چون تثنیه اون را از لفظ واحد خارج نمی کنه و اون ملاکی که در امتناع استعمال لفظ واحد در معنای متعدد گفته میشه فرقی بین مفرد و تثنیه و جمع درش نیست. اینی هم که در بعضی از کلمات تأویل برده شده قضیه تثنیه به در اعلام به مسما، گفتیم این یک تمحل و تکلفی است بارد و بلا موجب تخیل این که زیدان که تثنیه علمه اگر بنا بشه بدون این تأویل باشه الف بردار، الف لام بردار نباید باشه، چون معرفه است علم، و علم وقتی که معرفه است دیگه تعریف به الف لام درش محلی نداره، در حالی که گفته شده در لغت عرب تثنیه و جمع از زیدان و زیدون بدون الف و لام اصلا مستعمل و معهود نیست استعمالش. پس قبول الف و لام در تثنیه و جمع و تعین استعمال تثنیه و جمع با الف و لام دلیل بر اینه که اون مدخولش عبارت است از اون عنوان مسمای محذوف، که اون مسما نکره است. مسما وقتی که نکره شد با الف و لام تعیین میشه، المسما به زید، در حالی که اگر بنا بشه بدون این تأویل دخول الف و لام بر اون جا نداره، چون معرفه قابلیت دخول الف و لام، الف و لام تعریف برش نیست. که انه از این لازم نتیجه گرفته بشه که در مثل تثنیه و جمع در حقیقت خود اون اسامی تثنیه و جمع بسته نشده، بلکه عنوانی که عبارت است از مسما اون تثنیه و جمع بسته شده، و عنوان مسما معنای واحده نه معنای متعدد، و بر این اساس گفته بشه که تثنیه و جمع نقض بر قائل به امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، چرا که تثنیه و جمع مستعمل در معنای واحده به اعتبار تأویل به مسما به شاهد استعمالش با الف و لام در لغت عرب. این دفاع از تأویل تثنیه و جمع هم به نظر ما حرف تمامی نیست، یعنی به خاطر اینکه امتناع استعمال رو بخوان اثبات بکنن این رو هم باید بهش ضمیمه بکنن که در مثل تثنیه و جمع مؤول به معنای واحده، در حالی که ما هیچ منعی به حسب قریحه عرفیه و تشخیص و وجدان استعمالی در تثنیه و جمع بستن خود اسامی اعلام نمی بینیم. و اینی که گفته می شود اگر خود علم باشه نباید قابل دخول الف و لام تعریف باشه، در حالی که استعمال اون بدون لام معهود نیست، یرده این که استعمال الف و لام بر اعلام امر بدعی نیست، مثل الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، النجف، المدینه و امثال این از موارد. منتها الف لام، الف لام زینته، نه الف لام تعریف. به خاطر این که ما بگیم استعمال لفظ در متعدد پیش نیاد، شما میاد الف لام رو الف لام تعریف فرض میکنید و الف لام تعریف قابل دخول بر معرفه نیست، پس میاید مدخولش رو نکره فرض میکنید به تأویل به مسما، این هیچ موجبی نداره. و این که گفته شده استعمال تثنیه و جمع بدون الف و لام معهود نیست، لو سلم، اما این دلیل این نمیشه که این الف و لام الف لام تعریف باشه. و اون چه به بعضی از ادبام در این قضیه نسبت داده میشه امر تمامی به نظر نمیاد، شایدم به معروف بین ادبا این حرف نسبت داده شده باشه، با وجدان لغوی گفتیم مساعد نیست. شما از زیدان و از زیدون رو که استعمال میکنید به همون نحوی که زید رو استعمال میکنید، همون طوری که زید مؤول به مسما نیست، از زیدان و از زیدون هم مؤول به مسما نیست. جا از زیدون، جا از زیدان. ضمن این که استعمال اعلام در تثنیه و جمع بدون الف و لام هم معلوم نیست محذوری داشته باشه. حالا گفته شده در لغت دیده نشده، خیلی این امر، حالا اگر دیده میشد دیگه مشکل حل بود. دیده نشده فوقش این که وضع اثبات نشه، اما بحث امکان که تابع اون نیست، امکان استعمال در متعدد. یعنی اگر دیده میشد، میشد استعمال در لفظ در متعدد ممکن، با وجدان استعمال اون میشد ممکن. ولذا مثل مرحوم صاحب بقایه این نکترم در کلمات قوم در رد استدلال بر امکان استعمال لفظ در متعدد به تثنیه و جمع، رد این استدلال به این نکته دخول الف و لام، ایشان هم رد فرموده به همین بیانی که عرض شد. این وجه اول ما بود. و وجه دوم، قضیه دلالت الفاظ بل لوازم بود، که لوازم بیان البته، به تفصیلی که قبل هم گذشت. و وجه سوم عرض ما این بود وقوع اون در استعمالات عرفیه به وفور، و همینطور مستفاد از عده‌ای از نصوص اینه که استعمال الفاظ قرآن در معانی متعدد. حالا مرحوم آخون قدس سره فرموده به عنوان توهم این که برخی روایات یا روایات دال بر این که قرآن سبع بطون داره یا سبعین بطن داره، ما به اون روایات استدلال نمی کنیم. چرا که اون روایات ولو ما به لفظ سبعین بطن روایتی معهود نیست. بله، برخی از روایات مفادش اینه که ان للقرآن ظهرا و بطنا، و برای هر بطنی هم مثلا بله بطنی ذکر شده. اما این که گفته شده باشه که قرآن سبعین بطن، این در تعبیرات روایی نیومده. حالا جدای از این، اصلا مفاد این روایات این باشه که قرآن بطون متعدد داره، یعنی معانی متعدد، به نظر ما خیلی روشن نیست. چرا که در بطن احتمالات متعددی هست غیر از اون احتمالی که مرحوم آخون قدس سره مطرح فرموده از اراده معانی مقارن اصلا اون یک امر محتملی نیست، اون بطن آیه محسوب نمیشه به بیانی که قبلا اشاره شد. ولیکن احتمالات متعددی هست، از جمله این که منظور از بطن لوازم غیر بیان باشه یا حتی لوازم بیان. ولیکن گذشت این که اگر بر این جهت هم دلالت داشته باشه، ثبوت لوازم بیان و دلالت الفاظ و لوازم بیان، این خودش حجت بر صحت استعمال لفظ در متعدده. ولیکن ممکنه مراد به این آیه لوازم غیر بیان باشه و با این فرض دیگه این روایات دلالت بر استعمال لفظ در متعدد نمی کنه، چون لازم غیر بیان از مدالیل الفاظ خارجه. این احتمال و برخی از احتمالات دیگر، منظور از بطن ممکنه تأویل باشه، ممکنه این که قرآن بطن داره یعنی تأویل برای قرآن وجود داره و تأویلم درش برخی احتمالات وجود داره که از برخی روایات استفاده میشه که بطن به همون معنای تأویله. بله، من یک روایت رو در این مجال اشاره میکنم. معتبره حمران قال سألت ابا جعفر علیهم السلام عن ظهر القرآن و بطنه فقال ظهره الذي نزل فيهم القرآن و بطنه الذين عملوا بأعمالهم يجري فيهم ما نزل في أولئك. در روایت فضیل ابن یسار که درش آمده ظهره تنزیله و بطنه تأویله، و این بحث مفصلی است در رابطه با این مفهوم این روایات و اشتمال قرآن بر ظهر و بطن که بحث مستقلی رو میطلبه. ولی غرض اینه که ما نیاز نداریم به این روایات در اثبات استعمال لفظ در قرآن در متعدد، بلکه روایات دیگری در اثبات این مطلب وجود داره که مفادش اینه که برخی آیات حداقل مستعمل در معانی متعدده علاوه بر استعمالات رائج در عرف و وفور آن در شعر و ادبیات، که اگر کسی کمترین قریحه ادبی داشته باشه واقف بر این بخش از استعمالات ادبا به وفور خواهد بود. ما در استعمالات ادبا قضیه مثل کنایه داریم، توریه داریم و به اصطلاح ایهام هم داریم، استعمال لفظ در متعدد هم داریم. اینایی که کرار هم عرض کردم اینها مناسبات مشترکی داره که مناسبات با استعمال متعدد، مثلا کنایه لفظ استعمال میشه در یک مفهومی اما بدائی تفهیم مفهوم اصیلی دیگر. گفته میشه زید کثیر الرماد، استعمال میشه کثرت رماد در همین مفهوم کثرت رماد، اما نه بدائی بیان این که زید خاکستر فروشه، بلکه به دعای اثبات جود او. این کنایه. ایهام داریم، لفظ استعمال میشه در یک معنایی که ایهام اراده معنای دیگری رو داشته باشه، اما بدون اینکه اون معنای دیگر مقصود باشه و به طرف منظور به تفهیم باشه اراده اون، به خلاف توریه که در توریه لفظ استعمال میشه در یک معنایی، در حالی که به حسب برداشت مخاطب یک معنای دیگری ازش تلقی میشه و منظور متکلمم اینه که او برداشت دیگری بکنه، به خلاف ایهام که منظورش این نیست که اون دیگری این برداشت رو بکنه، بلکه منظورش اینه که این لفظ یک تعریضی به اون معنا داشته باشه در عین تبیین این که اون معنا مقصود نیست. و بعدم استعمال لفظ در متعدد که بعدم مناسباتش قضیه تأویل استعمالات الفاظ در متعدد به مثل عموم اشتراک، مثل قضیه مسما و مانند این. حالا غرض اینه که این انها از استعمال هست و از جمله اونها استعمال الفاظ در متعدده و ما در این قسمت به یک مورد از روایات اشاره می کنیم و قص علی ذلک موارد فراوانی را که تفصیل این بحث یتطلب فصلا طویلا. در رابطه با آیه فصل لربک وانحر، در بعضی از روایات تفسیر شده به اینجوری که تو ذهنمه، به همون فدا و همون عقیقه یا نحر به خاطر مولود. در برخی روایات تفسیر شده به رفع یدین حال تکبیر صلات الی النحر. در برخی از روایات تفسیر شده به امر به اعتدال در قیام به اقامت صلب. شاید در روایات متعددی این مضمون آمده. خب آیا این شیئی سوای استعمال لفظ در معنای متعدده؟ چه تناسب بین رفع یدین حال تکبیر صلا الی النحر و امر به اعتدال در قیام به اقامت صلب در حال مثل قرائت و امر به نحر به خاطر مولود، نحر ابلی یا عقیقه‌ای؟ و همینطور اشعاری که استعمال لفظ در متعدد انقدر فراوانه، انقدر فراوانه که نمیشه حد و حصری برای اینها به این راحتی بیان کرد. حتی در بعضی از موارد لفظی استعمال شده در علم و فعل، مثل کلمه یونس به معنای شخص، علم مثل زید و به معنای مونس. در شعری آمده ولست للاقمار مستوحشا لان عندي قمر يونس. عرض کنم اصلا کی می شود بین معنای علم و معنای فعل باز جامعی مثل مسما دیگه تصور کرد؟ و همینطور موارد دیگه من در این قسمت سخن رو کوتاه کنم و بحث رو انشاءالله در یک مناسبت دیگری انشاءالله این بحث رو دنبال خواهیم کرد. ما به مناسبت ماه مبارک بحث اینجا به پایان میرسه، بحث اصول. ادامه بحث ما هم بحث مشتق خواهد بود بعد از تعطیلات ماه مبارک رمضان، ولی اگر خدا توفیق بده در ماه مبارک رمضان من این بحث روایات مربوطه و همینطور برخی آیات مربوطه به این که قرآن مشتمل بر تأویل و تنزیل و روایاتی که در این مجال که قرآن مشتمل بر بطون و مانند اونهاست و مناسبات آیاتی که در معانی متعدد استعمال شده و در روایات استشهاد شده و گفته شده، اگر خدا توفیق داد در ماه مبارک رمضان انشاءالله بحثی رو تفسیری ادبی کلامی و روایی و به خصوص تفسیری در این مجال انشاءالله خواهیم داشت. امیدوارم خدای تبارک و تعالی به همه ما توفیق درک فضائل ماه مبارک رمضان و روزه این ماه و ضیافت این ماه رو نصیب همه ما بکنه و ما توفیق این رو داشته باشیم که از این ماه شریف به وجه کاملی استفاده بکنیم. و امیدوارم انشاءالله خدای تبارک و تعالی این بلای عامی که در عالم فراگیر هم شده به برکت این ماه با فضیلت از همه مؤمنین و همه بلاد و همه مردم دفع بکنه و اون رو که تا به حال اتفاق افتاده مایه تنبه و عبرت و مؤثر در دفع ظلم ظالمین و توجه عباد به خدای تبارک و تعالی قرار بده. خب ادامه بحث هم انشاءالله دیگه ما این بحث استعمال لفظ در متعدد رو، معنای متعدد رو به همین مقدارم اکتفا کردیم از بحث و بحث بعد انشاءالله بحث مسئله مشتق و استعمال لفظ در و استعمال لفظ مشتق و معنای مشتق انشاءالله بعد از ماه مبارک خواهد بود. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.